پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی کتاب‌های اول و دوم تسالونیکیان در عهد جدید توجه می‌کنیم. امیدواریم که بررسی این کتاب‌های آموزنده برای شما مفید بوده و کمک کنند با خداوند و اراده‌های او آشنا شده و هر روز با خدای زنده مشارکت و پیوندی محکم داشته باشید. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 3. پولس رشد دائمی را تشویق می کند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 9 می خوانیم: حقیقتاً نمی دانیم برای وجود شما و این همه خوشی و شادی که نصیب ما کرده اید چگونه از خدا تشکر کنیم. شادی و خوشی با زندگی همراه است و غم و اندوه در کنار مرگ می باشد. ولی غم و اندوه باعث خواهش قلب برای داشتن شادی و خوشی می گردد. پولس می خواهد تا ایمانداران تسالونیکی بدانند چگونه شادمان باشند. مسیحی بودن واقعیتی عالی و باشکوه است. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 10 می خوانیم: روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم. کار و خدمت پولس در شهر تسالونیکی به طور ناگهانی متوقف شد و او مجبور شده بود به سرعت شهر را ترک کند و مایل بود دوباره به آنجا برگردد تا بتواند خدمت تعلیمی خود را ادامه دهد. پولس می‌خواست کلام خدا را به آنان آموزش دهد. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: باشد که پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح بار دیگر ما را به نزد شما بفرستد. توجه می‌کنید که پولس چگونه برای فرصتی که بتواند به نزد آنان بازگردد دعا می‌کند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: خداوند محبت شما را چنان فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر و دیگران را به شدت محبت کنید، همان گونه که ما شما را محبت می‌نماییم، تا به این ترتیب پدرمان خدا دل شما را قوی و بیگناه و پاک سازد تا در آن روزی که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می‌گردد در حضور خدا مقدس و بی‌عیب بایستید. در اینجا به محبت عمیق و صمیمانه اشاره شده است. کلمه یونانی آگاپه که به معنی محبت پاک و خالص می باشد به کار رفته است. در این رساله پولس فقط محبت عملی دیده می شود. منظور عمل محبت آمیز و پر از محبت است و نه احساسات قلبی، بلکه محبتی که به طور واقعی خواهان خیریت و نیکویی برای شخص دیگر است. اینو محبت به طور کامل و تا آخرین حد محبت می کند و در واقع پایانی ندارد. این یک محبت هدفمند است که به طور حقیقی عمل محبت آمیز انجام می دهد. به این ترتیب او قلب شما را قوی، بیگناه و پاک می سازد. این قسمت آیه نمایان می کند که اشتیاق نهایی آنان در محبت کردن به یکدیگر است که شخصیت آنها در قدوسیت و پاکی رشد کند. اگر به خاطر اینکه مسیحی هستید در دادگاهی مورد داوری قرار گرفته اید، آیا به اندازه کافی دلایلی وجود دارد که اثبات کنید که یک مسیحی واقعی هستید؟ ما روزی در حضور او حاضر خواهیم شد تا اعمال ما را داوری کند. ممکن است این واقعیت شما را نگران کند، ولی او همچنین شخصیت ما به عنوان یک ایماندار را نیز داوری خواهد کرد و تعیین خواهد نمود که آیا پاداشی دریافت خواهیم نمود یا نه. دوست مسیحی من، امروز چگونه زندگی می کنید؟ شیوه زندگی و رفتار شما امروز چگونه است؟ تا در آن روز که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می‌گردد در حضور خدا مقدس و بی‌عیب بایستید. اغلب مدارس الهیات با این موضوع موافق هستند که این آیه بیان می‌کند که وقتی مسیح به زمین باز می‌گردد تا ملکوتش را برقرار کند، ایمانداران به او همراهش خواهند آمد. اما به نظر می رسد این آیه همچنین بیان می کند که او تا زمانی که برای برقراری ملکوتش به زمین باز نگشته پاداشی به آنان نمی دهد. با این وجود بسیاری از ما باور داریم که ایمانداران قبل از آن زمان در حضور تخت داوری مسیح حاضر خواهند شد. یعنی بر این باور هستیم که وقتی او کلیسا را از زمین برداشت، این دنیا وارد دوران مصیبت عظیم می شود و پس از آن در پایان ایام مصیبت عظیم برای برقراری ملکوتش خواهد آمد. بنابراین به طور طبیعی این سوال مطرح می شود: چه موقع او ما را در حضور خدا مقدس و بی عیب حاضر خواهد ساخت؟ آیا همان زمانی است که کلیسا را از زمین بر می دارد؟ یا در زمانی خواهد بود که به زمین باز می‌گردد تا ملکوتش را برقرار کند؟ جواب این سوال وابسته است به درک و فهم ما از این قسمت آیه که می‌گوید در آن روز که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می‌گردد. کلماتی متفاوت در زبان یونانی برای آمدن یا ظاهر شدن وجود دارد. آمدن اولیه عیسی مسیح نوعی ظاهر شدن بود. در اینجا نمایان شدن نور مورد نظر است. در تیتوس فصل 2 آیه 11 چنین نوشته شده است: زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است، ظاهر شد. خداوند عیسی مسیح شخصاً به عنوان یک نوزاد بیش از 2000 سال قبل در بیت لحم به دنیا آمد. او مانند نوری بود که نمایان شد. خداوند با حضورش همه جا را روشن کرد. این کلمه آمدن یا ظاهر شدن برای آمدن اولیه مسیح و همچنین برای زمانی که می آید تا کلیسا را از زمین بردارد و نیز در رابطه با زمانی که برای برقراری ملکوتش خواهد آمد به کار رفته است. در هر سه زمان واقعیت پدیدار شدن نور یا درخشش نور در واقع حضور خداوند عیسی مسیح مورد نظر است. کلمه دیگر یونانی که در ارتباط با آمدن مسیح به کار رفته است به معنی مکاشفه یا آشکار شدن است. این کلمه در واقع همخانواده با نام کتاب مکاشفه یوحنا می باشد. در اینجا پدیدار شدن چیزی که پنهان بود مورد نظر است. به سختی میتوان آمدن اولیه او را با این کلمه بیان کرد، چون در واقع جلال و شکوه او وقتی در یک جسم انسانی در بیت لحم به دنیا آمد نهفته بود. این شکوه و جلال مانند آن ابر پرجلالی بود که در خیمه عبادت و بعداً در معبد مقدس در عهد عتیق جایگاه قدس الاقداس را در بر می گرفت و فقط کاهن اعظم اجازه ورود به آنجا را داشت. پرده‌ای میان این جایگاه مقدس با قسمت‌های دیگر خیمه عبادت وجود داشت که آن محل را از بقیه قسمت‌های معبد جدا می ساخت. وقتی خداوند عیسی مسیح بار اول در این دنیا بود، شکوه و جلال او نمایان و آشکار نبود. این جلال در جسم انسانی نهفته بود. وقتی او دوباره بیاید جلال او درخشان خواهد شد. کلمه دومی که در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح است به پدیدار و نمایان شدن جلال او اشاره می کند. کلمه دیگری که در زبان یونانی در این رابطه وجود دارد به معنی و مفهوم حضور یافتن یا حضور داشتن است که معمولاً با کلمه آمدن ترجمه می شود، اما در واقع به معنای حضور یافتن است. امروزه کلمات حضور داشتن و آمدن اغلب به صورت مترادف به کار می روند. وقتی در مراسمی برای سخنرانی دعوت شده بودم، مجری برنامه از من برای اینکه به آنجا آمده بودم تشکر کرد. در واقع در آن زمان نیامده بودم، بلکه قبلا در آنجا بودم و در آنجا حضور داشتم و در میان جمعیت نشسته بودم. ولی او از آمدن من تشکر کرد. در اینجا او آمدن و حضور داشتن مرا به صورت مترادف استفاده کرد. در ترجمه های کتاب مقدس نیز همین موضوع را می توانیم مشاهده کنیم. به عنوان مثال در فیلیپیان فصل 2 آیه 12 پولس می گوید عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم. در اینجا همین کلمه حضور داشتن مورد نظر است و می توان به این صورت نیز ترجمه کرد. عزیزان من، وقتی نزد شما آمدم، یا عزیزان من، وقتی در میان شما حضور داشتم. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 19 نیز از این کلمه استفاده شده است. بنابراین با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، در هنگام آمدن خداوند ما عیسی که در اینجا به کار رفته، در واقع به این واقعیت اشاره می کند که ما ایمانداران در آن لحظه‌ای که به آسمان برده می شویم تا با خداوند ملاقات کنیم، در حضور خداوند عیسی مسیح خواهیم بود. او ما را به آن جایگاه پرجلال خواهد برد، یعنی به جایی که برای ما آماده ساخته است. بنابراین آمدن در اینجا به بازگشت خداوند همراه با مقدسین خود برای برقراری ملکوتش اشاره نمی کند، بلکه آمدن ما به آسمان و حاضر شدن در حضور پدر مورد نظر است. به همین نکته در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 19 نیز اشاره شده است. زیرا امید و شادی و افتخار ما در زندگی فقط شما هستید. بلی، این شما هستید که به هنگام بازگشت مسیح در حضور او باعث خوشحالی ما خواهید شد. ما به حضور خداوند عیسی مسیح خواهیم آمد و در آن زمان مقدس و بدون عیب در حضور خدا خواهیم ایستاد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول تسالونیکی به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تسالونیکی فصل 4. ایمانداران بایستی چگونه قدم برداشته و رفتار کنند؟ در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنیم. شما به خوبی می‌دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. این بخش تعلیم می‌دهد که ایمانداران چگونه بایستی در نور آمدن مسیح در دنیا قدم برداشته و زندگی کنند. نکته مهم در کلمه قدم برداشتن است که در این آیه و سپس در آیه 12 خواهیم دید. این جنبه عملی امید آمدن خداوند عیسی مسیح می باشد. ما علاقه داریم به آینده و به روزی بنگریم که از این دنیا برداشته شده تا با خداوند در آسمان ملاقات کنیم. اما دوست من، در این میان پاهای ما هنوز بر روی زمین است و ما بایستی در این دنیا قدم برداریم. باید به طریقی قدم برداشته و رفتار کنیم که خدا خوشنود شود. شما به خوبی می دانید چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری نمایید. ما بایستی به رشد و پیشرفت در بهتر شدن ادامه دهیم. باید در فیض و شناخت خداوند رشد کنیم. قدم برداشتن و شیوه زندگی یک ایماندار بسیار مهم است. در قسمت‌های متفاوت کتاب مقدس در این مورد تاکید شده است و در اینجا نیز آن را می‌بینیم. یک ایماندار نمی‌تواند هر طوری که می‌خواهد رفتار کند. او بایستی آنطوری که عیسی مسیح خوشنود می‌شود زندگی کند. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می‌دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می‌کنیم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. می‌بینیم که پولس در رابطه با شیوه زندگی و رفتار مسیحیان تسالونیکی دستوراتی را به آنان می‌دهد. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح نیز فرامین و دستوراتی را داد. بعضی از این فرامین دستورات و احکامی تازه می‌باشند که بایستی آنها را رعایت کنیم. اجازه دهید در اینجا به نکته مهمی اشاره کنم. احکام و ده فرمان هیچ نقشی در نجات فرد گناهکار ندارند و همچنین معیاری برای رفتار یک مسیحی نیستند. هدف ده فرمان این است که مانند پرستاری که دستان کودکی را گرفته و او را راهنمایی می کند، دستان ما را بگیرد و به نزد صلیب عیسی مسیح بیاورد و به ما بگوید: فرزند عزیز، تو نیاز به نجات دهنده ای داری. ده فرمان مانند آینه ای هستند که گناهکار بودن ما را به ما نشان می دهند. ده فرمان داده نشدند تا ما را نجات دهند، بلکه با این هدف داده شدند تا به ما نشان دهند که گناهکاریم و به یک نجات دهنده نیاز داریم. اما برای ایمانداران احکام و دستوراتی وجود دارند و معیاری برای زندگی و رفتار مسیحی است که در سطحی بالاتر از ده فرمان می باشد. در اول تسالونیکی فصل 5 با 22 فرمانی که به ایمانداران مسیحی داده شده آشنا خواهیم شد. اما اکنون به طور طبیعی این سوال مطرح می شود: اگر انسان نتوانست ده فرمان را نگه دارد، چگونه میتواند فرامینی در سطحی بالاتر را رعایت کند؟ کتاب مقدس به طور مشخص و واضح میگوید که انسان قادر نبود 10 فرمان را نگاه دارد. قوم اسرائیل این فرامین را زیر پا گذاشت، همانطوری که شمعون پتروس در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 7 و آیه 10-11 اعتراف کرده و میگوید شما همه میدانید که از مدت‌ها پیش خدا مرا از میان خودتان انتخاب کرد تا پیغام انجیل را به غیر یهودیان برسانم. حال چرا میخواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما؟ مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می کنند؟ اکنون اگر ما نتوانیم 10 فرمان را رعایت کنیم، چگونه قادر خواهیم بود فرامین برتر مسیحی را نگاه داریم؟ انسان با قدرت خودش نمی تواند این کار را انجام دهد. انجام این کار فقط توسط قدرت روح القدس که در هر ایماندار ساکن است امکان پذیر خواهد بود. پولس احکامی را از جانب عیسی خداوند داده است. ما ایمانداران بدون قانون و احکام نیستیم. ما بایستی در زندگی نظم و ترتیب داشته باشیم و باید از مسیح اطاعت کنیم. ما یک رابطه محبت آمیز با او داریم و انگیزه ما برای اطاعت از فرامین او محبت به اوست. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 3 میخوانیم زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. تقدیس کلمه‌ای بسیار عالی است، ولی فکر می‌کنم اغلب بد فهمیده شده است. اگر در کتاب مقدس مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که تقدیس معنای متفاوت دارد. وقتی این کلمه مانند اینجا با اشاره به مسیح به کار رفته، به این معنی است که او تقدیس شدن ما را امکان پذیر ساخته است و شما نمی توانید چیزی به آن اضافه کرده یا آن را بهتر کنید. بنابراین فقط به وضعیت بیگناهی اشاره نمی کند، بلکه منظور این است که ما برای خدا جدا و برگزیده شده ایم. به عنوان مثال شمعون پتروس از همین واقعیت در دوم پتروس فصل 1 آیه 21 سخن گفته است. روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. ولی بعضی از این مردان خدا داستانهای زندگی دارند که به نظر نمی رسد آنچنان پاک و مقدس بوده باشند. مثلا موسی یک قاتل بود. داوود که مزمورهای بسیار زیبایی را نوشت نیز یک قاتل بود و همچنین زنا کرد. اما آنان تقدیس شده و مقدس بودند چون برای کار خدا جدا و برگزیده شده بودند. تقدیس ایمانداران کار روح خدا است. بایستی به سه جنبه آن توجه کنیم چون بسیار مهم می باشد. تقدیس از نظر جایگاه به این معنی است که مسیح ما را تقدیس کرده است. ما در او آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم و هرگز بیشتر یا از طریق دیگری نجات نخواهیم یافت مگر فقط در آن لحظه ای که به مسیح اعتماد کنیم. ما هرگز به خاطر شخصیتمان و آن که هستیم پذیرفته نخواهیم شد، بلکه فقط به خاطر کاری که عیسی مسیح انجام داد پذیرفته شده ایم. این تقدیس از نظر جایگاه کاملیت در مسیح است. تقدیس از نظر عملی کار روح القدس در زندگی ما است برای اینکه قدوسیت و پاکی را در زندگی و رفتار ما ایجاد کند. این تقدیس عملی تا زمانی که در این بدن زمینی با گناهان جسم گناه آلود هستیم هرگز کامل نخواهد شد. تقدیس از نظر مطلق و کامل در آینده اتفاق خواهد افتاد، یعنی وقتی که ما به شباهت عیسی مسیح تبدیل می شویم. در آن زمان هم تقدیس از نظر جایگاه و هم تقدیس عملی کامل خواهد شد. در آنجا است که به کمال خواهیم رسید و از همه نظر مقدس خواهیم بود. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2-0-6-81-102-37-0-28 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم 2-0-6-81-102-37-0-28.
برای حمد و ستایش توی لایه، توی یکتا، برای دل شکستن ها توی امید فردا، کلام تو همه حکمت به من دادی خدای من. مسیح بود از تو یک نعمت که شد منجی شبان من، خدا را شکر هزار بار. مسیح عیسی با من یار، خدا را شکر هزار بار. مسیح عیسی با من یار، اگر دل خسته گمراهم، گناهکارم، در آزارم، در آغوش مسیح عیسی‌ست به پیروزی امیدوارم، در آغوش مسیح عیسی‌ست به پیروزی امیدوارم، خدا را شد هزار بار. مسیح با منه یار، خدا را شد هزار بار. مسیح با منه